بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در زیل مسئله بیستم پیرامون راه‌های اثبات اجتهاد و اعلمیت شخص بود که گفته شد راه‌های آن عبارت است از علم اولا و ثانیا اطمینان و سوم شهادت شهوده، که اونچه که در متن عروه آمده شاید اشتهار بیشتری هم داشته باشد این است که سامنکن بایستی عدلین باشند و بینه قائم بشه. به همین مناسبت گفته شد که ما اون اصل اولی که در اثبات موضوعات و غیر موضوعات داریم عبارت است از شهادت و گواهی و خبر ثقه، و این که در جایی خبر ثقه به عنوان خبر واحد و اونم فقط با شرط وثوق کافی نباشه بلکه ضرورت داشته باشه هم تعدد هم عدالت، این دلیل خاصی میخواد، و چه در این بحث چه در سایر موضوعات و محورهای دیگر ما نیاز به دلیل خاصی داریم. عرض شد که عمده ترین دلیلی که برای ضرورت قیام بینه در اثبات موضوعات وجود دارد عبارت است از خبر مسعدت ابن صدقه، و به دلیل اینکه این خبر یک نقش محوری در بحث اثبات موضوعات داره بحث سندی اون اهمیت پیدا میکنه، و محور بحث سندی هم خود همین آقای مسعدت ابن صدقه است که توثیق خاصی نداره. درسته که آقای مسعده، حالا ما گفتیم 2300 تا میگفتیم، الان در موجمونی که داره 130 و اندی خبر داره، ولی اخبارش معمولا خبرهای نسبتا مهمیه، و شاید حالا قطعی نمیگم، یکی از 3-4 تا خبر بسیار مهم او که نقش محوری در بحث‌های فقهی داره همین خبر مورد بحث ما هست. به این دلیله که این بحث رجالی اهمیت خیلی بالایی داره. گاهی میشه بحث رجالی راجع به یک شخص علارغم این که معرکه آرا هست و دقت داره، اما در مقام عمل ارزش بالایی نداره. مثلا این راوی در یه روایتی واقع شده که 10 تا دیگه هم روایت هست، یا موضوع خیلی مهمی نیست، یا یک مسئله خاصه ایست، اما این روایت کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، این یک روایته و شبیه این هم چندان زیاد نیست، از در جهاتی تقریبا منحصر به فردم هست تقریبا، و اونی هم که در روایت آمده یک قاعده خیلی کلی است، یعنی قاعده است که تأثیر بسیار کلانی در اثبات موضوعات داره. به این دلیله که اون وقت بحث مسعده و بحث رجالی پیرامون اون از یک جایگاه خیلی راهبردی و محوری برخورداره، ولی ممکن بود که اگر اینجور خبری نبود لازم نبود اینقدر غور در شناخت یک راوی، ولی چون مسئله محوری و راهبردی است و روایتی که داره چندان نظیر و شبیه نداره و شامل و مشتمل بر یک قاعده بسیار کلانی هست، این بحث اهمیت پیدا میکنه. خب خبر مسعده، اونچه که در این خبر وارد شده بود هم صدر اون یه قاعده مهمی است که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، اون تا حالا این صدر در بعضی روایات دیگه هم شبیه داره، ولی از اون مهمتر، از این قاعده اولیه در صدر مهمتر، قاعده ذیل اون هست که والاشیاء کلها علا هادا حتی یستبین لکه غیر دالک او تقوم به البینه. وجه این که پرداختن به شناخت مسعده از این اهمیت برخورداره. البته تعیین تکلیف مسعده ضمن این که این روایت مهم و محوری و راهبردی را مشخص میکنه و تعیین تکلیف میکنه، طبعا رو روایات دیگری هم اثر داره. حالا اینجور فحصای اینجوری معمولا نشده که آمار دقیقی باشه که ببینیم که چند تا روایت سرنوشتش به این بحث مرتبطه، چون خیلی جا روایات در یه بحث متعدد داریم، خیلی اهمیتی نداره. اما حالا که اونم ارزش داره که آدم یه غوری بکنه، دینو مشخص بکنه، مطالعه یه کار بیشتر تتبعی میخواد که حالا اینی که مجال دارن میتونن روش کار بکنن. اما حالا اون چه که ما اینجا خواستیم عرض بکنیم اینه که تعیین تکلیف مسعده روی قاعده‌ای که فقط در این روایت آمده و قاعده عامه‌ای هم هست در اثبات موضوعات، یه نقش خیلی محوری داره. خب عرض کردیم که این روایت همه ابعاد اون و سلسله اسناد اون معتبره و بی اشکاله، جز خود مسعده که آخرین حلقه از این سلسله است و از امام صادق این روایت رو نقل میکنه. و اشکالش هم این بود که سند توثیق خاص در ذیل بحث مسعده در کتب اصیل رجالی ما شاهد نیستیم. گفتیم حالا راه های دیگری میشه و طی کرد که سه تا طریق را تا به حال گفتیم. راه اول این بود که مسعده ابن صدقه همون مسعده ابن زیاد باشه، توثیق او برای او هم هست، چرا برای اینکه اینا یکی هستن، که گفتیم گرچه این احتمال احتمال ضعیفی نیست، شواهدش هم بعضی شواهد خوب نسبتا قابل اعتنایی است، اما در سرجمع به اطمینان رسیدن این که حتما این مسعده ابن صدقه همون مسعده ابن زیاده علی رغم اون سه چهار نکته‌ای که دیروز گفتیم یه مقدار دشوار بود. این راه اول. راه دوم این بود که از باب این که در سند روایات تفسیر علی ابن ابراهیم قرار گرفته اون رو اثبات بکنیم. اینم گفتیم که محل تردیدهایی است. البته یک بعد اون رو دیروز عرض کردیم، یک بعد دیگرش هم رو اشاره بکنیم. در همون دومی که حالا عبور کردیم من یک بازگشت خیلی کوتاهی دارم. گفتیم که توثیق عام رجال تفسیر علی ابن ابراهیم مبتنی است بر مقدمه ای که در این تفسیر آمده و اون مقدمه محل تفسیرهای مختلفی قرار گرفته. بعضی میگن این مضمون و محتوا و مدلول این مقدمه این است که نام هر که در اینجا آمده جزء موثقین قرار میگیره. بعضی گفتن حالا مشایخ بلا واسطه و اقوالی از این قبیل. و ما در نقطه مقابل میگفتیم که خیلی نمیتوانیم به نتیجه قاطع برسیم در دلالت مقدمه علی ابن ابراهیم بر توثیق همه اخبار. علاوه بر این مسئله یه بحث دیگری هم در کتب رجالی مطرحه که اینم قابل پیگیری است و اون اینکه اصلا این تفسیر علی ابن ابراهیم واقعا تفسیر علی ابن ابراهیمه اینی که الان دست ماست، یا یک معجونی است از اون و یک چیز دیگری از مجموعه روایاتی که از ابی جارود نقل شده. اینم خودش محل بحثه، یعنی یک سخن دیگر علاوه بر مدلول این مقدمه و اینکه آیا دلالت میکنه بر توثیق عام یا نه، علاوه بر این مبحث یه بحثی هم راجع به اصل این تفسیر وجود داره که اینم خودش داستان مفصلی داره و در جای خودش باید اون را بحث کرد. اینطور که حالا در کتاب ها نقش شده، مرحوم آقا بزرگ راجع به نسبت این تفسیر به علی ابن ابراهیم تردیدی کردن و بعدم دیگرانی هم این تردید را خود تقویت کردن. اینم محل بحث هست، به خلاف مثلا کامل الزیارات که دیگه این سخن پیرامونش نیست. کامل الزیارات تقریبا استنادش مورد قبوله. راه سوم هم وقوع مسعده در روایات کامل الزیارات بود که در کامل الزیارات هم همین قصه هست، یعنی مقدمه ای داره ابن قلوبهی که اون مقدمه ازش استفاده شده که هر کس من از اینجا از او در این کتاب نام میبرم توثیقه، یعنی در واقع مقدمه ای داره که ازش استفاده شده که همه روایاتی که در این کتاب وارد شده مورد تأیید منه و از اون استفاده میشه که رواتش و از طریق روات ثقه به من رسیده است. اینم راه سوم بود. اینم دیروز عرض کردیم که صاحب وسائل و اینها به این مسئله معتقد بودن و در معاصرین هم مرحوم آقای خویی این را تقویت کردن، گرچه در اواخر عمرشون از این نظریه عدول کردن. در این بحث هم عرض کردیم باز در جای خودش جای بحث های بیشتری هست، 5-6 احتمال در این کلام مرحوم ابن قلوبهی هست و اینجا هم باز ما به یک اطمینانی در دلالتش بر توثیق همه روات در این باب نرسیدیم و می گفتیم حد اکثرش همونیست که مرحوم آقای تبریزی می فرمودن که در هر باب یک حدیث حتما معتبر وجود داره. اون وقت تو یک باب که 5-6 روایته آدم نمیدونه کدامش میگه همش معتبره، فقط ثمره در اون ابوابی ظاهر میشه که یک حدیث داره که اونم اثرش خیلی بالا نیست. اینم راه سوم. تا اینجا قبلا متعرض شده بودیم و ازش گذشتیم. این سه طریق برای اثبات وثوق و توثیق مسعدت ابن صدقه. طریق چهارم باز یه بحث مبنایی است، من فقط اشاره میکنم و اون اینکه این روایت هم در تهذیب نقش شده هم در کافی نقش شده و راه چهارم اینه که کسی معتقد باشه که روایاتی که در کافی شریف آمده معتبره. این عرض شد که راه چهارم برای اثبات صحت این خبره. حالا دو سه مطلب من اینجا عرض بکنم. یک مطلب این که در اعتبار کتب روایی طیفی از دیدگاه ها وجود داره، در اعتبار روایاتی که در کتب روایی ما وارد شده طیفی از دیدگاه ها وجود داره. یه دیدگاه خیلی تند حد اکثری وجود داره که اخباری ها یا لااقل پاره ای از اخباری ها به اون تمایل دارند و اون عبارت است از این که عمده این کتاب ها و منابع روایی که امروز دست ما هست اینها معتبره، اما از کتب اربعه تهذیب و استبصار و من لا یعذر و کافی و کتاب های دیگری از قبیل قرب الاسناد و نمیدونم از این قبیل امالی و کتاب هایی که مرحوم صدوق روایی که مرحوم صدوق داره، مرحوم شیخ داره، مفید داره، دیگران دارن و از اصول اربعه متخذه. این یه دیدگاه افراطی و حد اکثریه. حالا تعبیر افراطی هم بحث علمی خیلی چی نیست، یه دیدگاه حد اکثری است که معتقده که این مجموعه کتب روایی ما گویا یک اصالت و صحت و اتقان بالایی داره، البته حالا الا ما خرجه به دلیل، مگر اینکه حالا یه جایی دیگه ضعفش واضح باشه یا اینکه در مقام دلالت دچار تعارض و قواعد تعارض و اینها بشه. ولی علل اصول این 40-50 کتاب اینا از مجامع روایی ما معتبره. این یه دیدگاه حد اکثری است که برخی اخباری ها به اون تمایل دارن و بر اساس این اصلا خیلی مناقشات سندی برای اینا اهمیت نداره. مثلا روایت رو که میارن و میگن معتبر است و ازش عبور میکنن، اصلا این بحث های سندی که در چیزهای رجالی و اصولی بهش میپردازن خیلی اونا بهش وقعی نمی نهند. این یه دیدگاه حالا حد اکثریست. یه دیدگاه و یا دیدگاه های میانی هم هست که مثلا در سطح بعدی قائلن به این که به عنوان مثال کتب اربعه دیگه معتبره، روایتی که در کتب عرب ابیات این قابل اعتماد و وثوقه. و دلیلی حالا اون هم قول اول همین قول دوم، دلیلشون اینه که این روایات، این اسنادی که در اینجا اومده به عنوان نمونه است، ولی این روایات یه شبه استفاضه داره، یا از این نظره یا اینکه نه، اینایی که این کتاب‌ها رو نوشتن دقت کردن و راویایی که اینجا آوردن راویای قابل قبولشون بوده که آوردن. یکی از این دو وجه قائل به این نظر دوم یا نظر اول حتی هستن. اینم یه نظری که کتب عرب است. یک نه که اینم بعضی دیگر از اخباری ها قائلن، گاهی هم اصولیینی هم به این تمایل دارن. و گفت میگویند که کتب اربعه این وضعیت رو داره و بعضی کتاب های دیگه، ولی نه همه کتاب های روایی، بعضی مثلا مثل همین تفسیر علی ابن ابراهیم و کامل الزیارات همسال اینها. یه دیدگاه و دیدگاه های دیگری هم وجود داره که در مرحله سوم قرار میگیره، و اونی که نه، در بین این کتاب ها باز ملاک نیست، کتب اربعه ملاک نیست، بلکه کتاب به کتاب باید وضعش را با توجه به اون چی که در مقدمه آمده مشخص کرد. اون وقت در کتب اربعه این دیدگاه میگه کتاب کافی از این وضعیت برخورداره، و بعضی راجب من لا یحضر این را میگه. در میان کتب اربعه این دیدگاه سوم روی این دوتا کتاب یه مقدار عنایت داره، هم من لا یحضر برای اینکه در مقدمش کلامی داره مرحوم صدوق که گویای اینه که من به اینها فتوا میدم، و گفته میشه چیزی که او بهش فتوا میده این دیگه اعتبار داره، و به خصوص حالا راجع به کافیه. در همون جلد اول معجم مرحوم آقای خویی و سایر کتابهایی که راجع به قواعد رجالی و توثیقات عامه نوشته شده، مثلا همون کتابی که از آقای سبحانی داره، بعضی دیگه دارند، یا در اون خاتمه وسائل یا در مقدمه تنقیح المقال راجع به این بحث شده، هم راجع به من لا یحضر که حالا اینجا محل بحث ما نیست چون مسعده اسمش تو من لا یحضر نیست، ولی این روایت در کافی اسمش شد باشه، ولی این روایت الان محل بحث ماست، این روایت در کافیه. اینم دیدگاهی است که خود اقلی تره در این زمینه. و طبعا دیدگاه های دیگری هم وجود داره که مثل آقای خویی و نمیدونم بزرگان اونها، مثل که میشه در مرحله چهارم که گفته میشه نه، صرف هیچ کدام از کتب اربعه این تضمینی وجود نداره که همه حرفاشون و اخباری که نقش شده درست و مورد وثوق باشه، و مورد به مورد باید روایت به روایت تعیین تکلیف کرد، که این حالا دیدگاه رایج تره. بله حالا اونا، بله حالا اون قواعد خردتر و ریزتر زیاد داریم، بله زیاد داریم، هم قاعده تبدیل اسناد داریم، هم روایت این رجال ثلاثه داریم، حالا تک یا جمع، اینا هم قواعد متعدد دیگه است که حالا در جای خودش. بله این حالا به لحاظ این تقسیم بندی آرا که اینجا عرض کردم در چهار دسته کلان ناظر به توثیق یک کتاب ما بین دفتین رو بگیم معتبره. این طیف آرای سه گروهی داره، و طیفی هم که میگن نه، ما تضمینی روی کل این مجامع روایی یا کل کتب اربعه یا حتی کتاب کافی من لا یحضر نداریم، باید مورد مورد بحث بشه. فکر نمی کنم نمیدونم، ممکنه باشه، نمیدونم، نه تو هیچ رجال مشهور و اینا شاد چون نباشه، گرچه مرحوم شیخ و مرحوم ناینی و اینها اصولا اهل خیلی مناقشات سندی نیستن، معمولا روایتی که اینجا باشه چی میکنن؟ میرن سراغ دلالت، گویا اینجا نبوده. بله آقای خویی یه مقدار این بحثا رو چی کردن، و همینطور حالا یه مقدارم حضرت امام، حالا حضرت امام مجموعه آرایشون مدونه به عنوان کتاب رجالی نبوده، پخشه در سایر کتابشون، ولی خب ایشون اینطور بودن و بله همینطوره، یعنی به شکل نظریه مدونی که اعلام بکنه من نظرم اینه، نه ما خیلی تو این 100 سال و بعد از وحید بهبهانی و شکسته شدن اون موج اخباریگری نداریم، ولی عملا خیلی ها نوعی تمایل به این قصه دارن، یعنی حتی خود شیخ مرحوم شیخ و ناهینی و آزیاب و نمیدونم این مجموعه، این گویا در عمل یه جوری تو همین گروه ها قرار میگیرن، ولی در مقام نظر و مدبر نه نه. و مرحوم آقای خویی خب طبعا این فضا رو تغییر دادن، اصلا بحثای رجالی رو خود زنده تر کردند و اینها. خب حالا طریق چهارم اینه که کسی بگه که این روایت والاشیا کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه، این در کافی آمده، علاوه بر تهذیب در کافی آمده و به این دلیل باید این روایت رو معتبر میدونیم چون در کافی آمده. این بنابر اینه که کسی در یکی از این سه طیف قرار بگیره یا بگه اصلا کل این مجامع روایی شیعه معتبره الا ما خرجه به دلیل که اول بود، یا بگه که کتب اربعه به اضافه بعضی کتابهای دیگه مثلا معتبره که دیدگاه دوم بود، یا اینکه نه در خصوص حالا من لا یعذر و بالاخص در خصوص کافی کسی به خاطر شهادت ایشون در مقدمه معتقد بشه به اعتبار اخبار کافی. الان عرض میکنم، الان عرض میکنم، اینم دیدگاه راه چهارمه. منتها این کسانی که این روش چهارم را برمیگزینن و روایات کافی را معتبر میدانن، اینا از یه منظر کلی این مطلب دیگریست که میخواستیم عرض کنیم. از منظر کلی اینا دو تقریر در باب سخنشون وجود داره. تقریر اول این است که کسی بگوید روایاتی که در کافی آمده مورد تأییده، نه الزاماً رواتی که در هر روایتی آمدن. یک تقریره که استفاده بشه از مقدمه، این که یه قول قطعی و تضمینی مرحوم کلینی به ما داده که این روایات روایاتیست که پاش به جایی بنده، نه الزاماً این سند رو من میگم درسته، نه این سند یه نمونه ایست که اینجا آمده، نه مضمون روایت پاش به جای محکمی گذاشته شده و تضمینی در محتوا و مدلول میده از حیث اینکه سند معتبر داره، نه الزاماً این سند. یک تقریره که اگر این تقریر باشه اون وقت مسعده توثیق نمیشه ولی روایت اعتبار پیدا میکنه. یک تقریره یعنی بله، چون این روایات خیلی هاش اسناد متعدد داشتن، یه جایی هم شواهدی هم مگاهی داریم که به عنوان نمونه مثلا در تعذیب یا کافی میگه این سند رو میگه و اصلا یه نوعی استفاضه داره اونی که در این میاد، حالا این به عنوان نمونه اینجا آمده. این یک تقریره. تقریر دوم شبیه اونیست که در تفسیر علی ابن ابراهیم و کامل زیارات میگفتیم و اون این است که نه، مرحوم کلینی مثل ابن قولوی، مثل علی ابن ابراهیم داره رواتی که در سلسله سند روایات قرار گرفتن اونا رو داره توثیق میکنه، اون وقت و از این طریق طبعا روایت هم معتبر میشه. که اگر تقریر اول باشه نمیشه مسعده رو بگیم موثقه تا روایات دیگری او که در غیر کافی آمده اونم بشه معتبر، نه فقط روایاتی که مسعده در او قرار گرفته و در کافی آمده خود روایت معتبره، مسعده دیگه معتبر نمیشه. و لذا اگر یه روایتی باشه که در سند اون مسعده است ولی در تهذیب استبصاره در یه کتاب دیگری است، اون معتبر نمیشه. اما بنابر تقریر دوم مسعده معتبر میشه و این روایت هم میشه معتبر، دلالتش اوسع میشه. ولذا یا آقای مسعده اگر در سند روایت استبصار یا تهذیب یا جای دیگری هم قرار گرفته شه، اون روایت از ناحیه مسعده هم باز اعتبار پیدا میکنه. این دو تقریر در باب کافی، به خلاف اونی که در تفسیر علی ابن ابراهیم یا قلوبی بود، بیشتر اون همون تقریر دومه، گرچه در اونجا هم احتمال اون تقریر اول هست، ولی بیشتر تقریر دوم. بله بله بله. حالا از بزرگان و دوستانی که تو این دوره، حالا تو این دوره‌ای که ما هستیم و تو این دو سه چند دهه اخیر خیلی دنبال اینو گرفتن، جماعت شب‌زنده‌دار هستن، چون آقای خویی و آقای سبحانی و بزرگانی که وارد این مسئله شدن پنبه اینو زدن و گفتن که نه این جور چیزی نیست. حالا ایشون اینا خیلی رو این مانور دادند و ظاهرا یه رساله هم چاپ شده یا مثلا منتشر شده، هستم تو اینترنت و نام احتمالاً باشه. اینم یک مسئله. حالا ما این بحثم رو الان نمیخوام وارد بشیم، ولی در این قسم مثل اون دو بحث قبلی، بدون اینکه وارد در تفصیل مسئله بشیم، ما به یه اطمینانی در مورد دلالت مقدمه کافی برای عرض شود که رسیدن به اثبات صحت اخبار کافی به طور کلی، چه از لحاظ محتوا که تقریر اوله یا از لحاظ راوی که تقریر دومه، نرسیدیم.
ولی زن دلالتش مشکوک دارید یا در این که اگر برای کلینی حجت باشه
برای ما حجت نیست، بیشتر رو اینه دیگه، یعنی اینکه حدسی و حسی بودن و بله بله بله. نه، همون عمده بحث اینه، عمده اصلا بحث در اینجا و من لایحذرم همینطوره، عمده بحث اینه که مرحوم کلینی که داره میفرماد که این حجت بین من و بین خدا، من به این فتوا میدم در مقدمه من لا یحضر، اینا باید اثبات بشه که یعنی به یه شهادت حسی یا شهادت حسی به تو وثوق مخبرین یا به یه نوع استفاضه و وجود سندهای دیگر چیزای این قبیل برسه، و الا اگر حدسی باشه یا شهادت برای یه چیزی باشه که اگر دست ما بود ممکن بود نظرمون چیز دیگه باشه، اینو ما کافی نمیدونیم. حالا تفسیرش دیگه در جای خودش. اینم بحث کافیه. نه خیلی نه، نبوده نه دیگه. حالا اون بحث رو اگر بخوایم وارد بشیم یک هفته ای با دو هفته ای با راجع به این بحث صحبت بکنیم، ارزش هم داره، ولی حالا ما الان فعلا توطین نفس بر ورود در اون نکردیم، شاید هم یه وقتی بهش بپردازیم. خب اینم روش چهارم که نمیشه خیلی بهش اعتنا کرد. روش و راه پنجم که در مباحث امر معروف و نهی منکر این راه رو گفته بودیم، اون چیزی است که مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین فرمودند و اون را حالا ما تقریر میکنیم. حالا من متن کلام مجلس اول را در روضة المتقین میخونم، البته من مستقیم نه با نقل از به واسطه است، اینجوری که آدرس دادن جلد 14 روضة المتقین صفحه 200 مثلا 60 و چند نمیدونم حالا نوشتم، ولی نمیتونم بخونم الان، یعنی ما دیروز چشمون رو لیزر کردیم و از محل عمل هم اومدیم بیرون، مسئول کار شدیم، حالا می خواده تاری داره. عرض شود که کلام مرحوم مجلسی اول اینه، الَّذِي، این در مورد مسعده است، الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ اَخْبَارِهِ فِي الْكُتُبْ اَنَّهُ ثِقَتٌ. خوب دقت کنید، الذي يظهر من اخباره في الكتب انه ثقه، یعنی اونی که ظاهره در باب مسعده از ناحیه اخبار او این است که ثقه است، لان جميع ما يرويه في غايه المتانه موافق لما يرويه الثقات ولهذا عملت الطائفه به ما روا. این دو سه تا نکته کلیدی در این بیان مجلسی اول هست. مستحضرید که مجلسی اول و مجلسی دوم گرایش های علمیشون خیلی با هم فرق داره. مجلس اول یه گرایش عقلی، عرفانی، تحلیلی اونجوری داره، خب گرایش مجلسی دوم رضوان الله تعالی علیه ما یه گرایش بیشتر به سمت اخباری و حدیثیه. ایشون میفرماد که لأن جمیع ما یروی فی غایت المتانه. این روایاتش که حالا امروز اصلاح کردیم گفتیم 200 خورده‌ای نیست بلکه 100 خورده‌ای 140 تا است تقریبا. این روایات رو مرحوم مجلسی اول میگه وقتی ما بررسی میکنیم به لحاظ محتوا فی غایت المتانه. و دو اینکه موافق لما یروی الثقات، این با اونچه که بقیه رجال موثق نقل کردن سازگاری داره. و بعدم میفرماد و لحاظا عملت طائفه به اخباره. اینم خب نکته میگن طائفه و امامیه و بزرگان به اخبار او عمل میکنن. پس الذي يظهر من اخباره في الكتب انه ثقه لان جميع ما يرويه في غايه المتانه موافق لما يرويه الثقات ولهذا عملت الطائفه بما روا. بعد در ادامه فرمان بل لو تتبعت وجدت اخباره اسد و امتن من اخبار جميل بن دراج و حريز. میگه اصلا محتوای اخبارشو که ببینید از یک فخامت و متانتی برخورداره بیش از اونچه که مثلا اخبار جمیل یا جمیل ابن دراج با اون کثرت خبری و شخصیت برجسته‌ای که داره، یا متانت اینها را بیشتر از اخبار حریز میابی، در حالی که مثل حریز و جمیل و اینها چهره‌های برجسته رجالی و روایی و حدیثی ما هستن. این فرمایش مرحوم مجلسی اوله. خب مثل آقای خویی و خیلی بزرگانی از این قبیل سریع از اینا میگذارن، اینا میگن حالا یه حدس و گمانی آدم اینا رو ببینه و از راه متن بخواد بگه این سند رو مطابق. ما فکر میکنیم به این سادگی نمیشه از کنار این گذشت. با این تقریری که عرض میکنیم میگیم اگر کسی رجلی با این قیودی که میگیم شخصیت مشهور مشهور باشه، بعد هم روایات زیادی داشته باشه، هم شهرت شخصیتی داشته باشه هم کثرت روایی داشته باشه که 145 روایت خب چیز کمی نیست، این دو. و سوم اینکه تضعیفی هم در کتاب‌های قدما و متقدمین در باب او وارد نشده باشه و برویم سراغ متن روایات او. وقتی میریم سراغ متن روایات، این نکته چهارم بر اساس اون سه نکته که ملاک حالا اصلیش در این نکته چهارمه، رجل مشهوری است پر روایت تضعیفی نشده، و چهارم این که وقتی میریم سراغ روایاتش میریم که این مجموعه روایات همه روایات رو حساب و کتابیه، مضامین مهم درش وارد شده، یه مضمونهای شکاور و شک برانگیز درش نیست، چیزهای رو اصول رو قواعد متنش به لحاظ ادبی و فخامتش و محتوا و ابعاد مختلف به مرتبط و متن همه از یک صداد و قوامی برخورداره. و اینم در عمده روایاتشه، چیز شک برانگیزی در اون وجود نداره. این را ممکنه کسی بگه که ما با دیدن مجموعه زیادی از روایات و اینکه مزامین مزامین درست و سدیدی است و نقاط ابهام شک برانگیزی در آنها مشاهده نمی شود، با اینها ما می فهمیم که این راوی آدم لهو شأن، یا آدم قابل اعتمادی است. چون عدم اعتماد به یک فرد مشهور پر روایت، این باید یه جایی خودشو نشون بده. اگر مثلا توی بحث اعتقادی، یه بحث کلامی، یه بحثی که حالا اختلاف شیعه و سنی است، اونجا ببینیم که یه حرفایی داره میزنه که از اون مسیری که به طور کلی ما از اهل بیت میشناسیم فاصله داره یا زاویه میده به اون محض، خب اونجا آدم یه تردیدی میکنه. ولی وقتی که نه، همه عمده اینا که نگاه میکنیم میبینیم که همه رو اصول و قواعد درسته، این موجب یک اعتمادی میشه. و از طریق این، در واقع این استدلال چهارم اینه که از طریق این روش، این روش توثیق عامه، از طریق مشاهده صحت و اتقان محتوای روایات متعدده یک راوی، می شود اعتبار و وثوق او را استکشاف کرد. از این معلول به اون علت میشه پی برد به شکل برهان عینی. شما می خواهید ببینید این آقا آدم مورد وثوق و قابل اعتماده یا نه، ده راه میشه طی کرد. اون یه راه های مستقیمه که بگن این ثقتون، یه راه غیر مستقیمه که از آثار او به اون وثوق او پی ببریم. اثر او هم اینه که وقتی اینا رو بررسی کردیم دیدیم همه اصول و روش درستیه، مزامین درسته. اینی که ایشون اینجا میفرمان، این فراتر از اونیست که گاهی گفته میشه و اون خیلی راحت میشه جواب داد. اونی که راحت میشه جواب داد یه چیز دیگریست. اونی که بعضی هم میگن اصلا ما یه روایت را، کار به راوی هم نداریم، اصلا خود متن روایت رو که میخونیم این مطمئن میشیم که از امامه، یا این که نمیگیم از امام نیست. خب کسانی اینجوری دارن میگن اصلا رائحه این که از امامه، ما این رو از متن استکشاف میکنیم. مثلا یه دعا هست، یک متن دیگری است، میگه از فخامت متن آدم میفهمه که مال امامه یا نه. تو جای مختلف هم هست دیگه. خب کسی میگه که این دعای کمل، این اصلا بعیده از غیر امام، بذار من بهش اعتماد دارم. اون یه حرفه، اون حرف تجمیع شواهد نیست. اون میگه تو یه متن من با ملاحظه اون ابعاد مختلف درون متن میگم این مال امام نیست یا هست. این یک تقریره، این خیلی وسیعه و دایره گسترده ای داره. اون رو حتما آدم به این سادگی نمیتونه قبول بکنه. چرا؟ حالا یه حس ماورایی و خاصی کسی داشته باشه، اونا جای خودش. ولی در مقام یک دانش فقه و حدیث و اینها خیلی به اون نمیشه اعتماد کرد. به شکل عنوان قاعده کلی حداقل نمیشه اعتماد کرد که هر جایی متن نشون میده که این از امام یا از امام نیست. این به سادگی نمیشه اعتماد کرد. اینی که ایشون میفرماد خیلی فراتر از این تقریر عامه. ایشون میگه نه، یه راوی با این ویژگی‌هایی که حالا من تقریر کردم، احادیثشو برو ببین، 100 تا 150 تا حدیث رو کنار هم میگذاریم، این مجموعه هیچ چی درش شک برانگیز وجود نداره. حالا اینا رو من البته تقریر دارم میکنم فرمایش ایشون، اینا همش در متن ایشون نیست، ولی تقریرش هم نیست که عرض کردم. از اف الی ذلک، این نکته که حریز هم اینا رو همه از امام نقل میکنه، چون حریز واسطه نمیخوره، ببخشید مسعده از امام نقل میکنه بدون واسطه. حالا ممکنه که جایی که با واسطه نقل میکنه یه تردیدهای دیگه بیاریم، این بدون واسطه هم هست. این یک تقریریست از روش مرحوم مجلسی اول که شاید در بعضی جای دیگه میشون اجرا کرده باشه. اگرم نه، حالا ظرفیت این داره که در واقع اینا یه قاعده کلی رجالی کرد با تقریری که عرض کردن. حالا تا فردا دیگه.